شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشید.
رادیومی برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. هر روز صبح سعی میکنیم که با یه سوالایی از جهان اطرافمون به نوعی مغزمون رو ورز بدیم و ورزش بکنیم. یه ورزش مغزی احسان، یه ورزش فکری به ما بده.
یه ورزش فکری، یه نفر متولد ماه بهمنه، خب 1349، ولی هر سال تابستون جشن تولد میگیره. چرا؟
بهترم باباش برای شناسنامهش تابستون گرفته.
نه درست هم گرفته، همون روزی که به دنیا آمده شناسنامهش رو اقدام کردن گرفتن. طرف بهمن 1349 متولد شده، ولی هر سال تولدش رو تو تابستون میگیرن.
نمیدونم، بگو زود
بگم
موضوع. آره،
تنها حالتی که اگر مثلا حالا
بابای من شناسنامه رو زود گرفت،
نه دیگه میگم بابای شناسنامه رو همون روز گرفت، تنها حالتی که میشه درست باشه همه چیز،
یعنی آها بگم
بگو
نیمکره جنوبی به دنیا اومده بوده.
دقیقاً ساکن نیمکره جنوبی بوده این فرد، بهمن به دنیا اومده، اما اون موقع تابستان تو نیمکره جنوبی،
تو نیمکره جنوبی شناسنامه گرفته.
آره طبیعتا همونجا باید بری، تو همون کشور خودش بگی.
ولی شما داری بهمن ماه میگی دیگه.
دقیقاً، یعنی ما بارها تو برنامه رادیو صحبت کردیم دیگه،
وقتی که نیمکره شمالی مثلا تابستونه، نیمکره جنوبی زمستونه،
وقتی اینجا بهاره تو نیمکره شمالی اونجا پاییزه.
حل دیدی سوال درست جواب دادم. بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری. امروز در پرونده ویژن بگم که قصد داریم درباره آلرژی صحبت بکنیم، یه خورده دقیق‌تر درباره صحبت میکنیم، اما حالا بریم سراغ میثم.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک شرکت دانش بنیان سیستم‌های هوشمند یک پارچه‌ای رو طراحی و عرضه کرده که این راهکار نوآورانه با یک پارچه سازی داده‌های صنعتی و سازمانی به مدیران امکان میده فرایندها رو پایش و تصمیمات دقیق‌تری بگیرن. پایش بلادرنگ، تحلیل‌های پیش‌بینانه برای نگهداری و تعمیرات، داشبورد‌های قابل تنظیم بدون نیاز به کدنویسی و فناوری دوقلوی دیجیتال از مهم‌ترین قابلیت‌های این پلتفرم. صنایع میتونن با شبیه سازی سناریوهای مختلف تولید از توقف‌های ناگهانی و پرهزینه جلوگیری کنند. این راهکار بومی تمامی الزامات فناورانی مورد نیاز برای پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم رو پوشش میده و مسیر تحول دیجیتال رو برای صنایع کشور هموار میکنه. دیابت نوع 5 رسماً به رسمیت شناخته شد. فدراسیون بین المللی دیابت، دیابت نوع 5 رو به عنوان یک نوع متمایز از دیابت معرفی کرد. این نوع که بیشتر در کشورهای کم درآمد شایع است، ناشی از سوء تغذیه در دوران کودکیه و باعث کمبود تولید انسولین میشه بدون اینکه سیستم ایمنی بدن دچار آسیب بشه. شناخت این نوع جدید دیابت گامی مهم در بهبود درمان و مراقبت از بیماران در سطح جهانی به شمار میره. دیابت نوع 5 نشون میده که دلایل افزایش قند خون میتونه بسیار متفاوت باشه و تشخیص دقیق نوع دیابت برای ارائه درمان مناسب ضروریه. و تولید ضد آفتاب با استفاده از گرده گل. محققان کرم ضد آفتابی مبتنی بر گرده گل کاملیا توسعه دادند که مثل کرم‌های سنتی با SPF 30 حدود 97% اشعه فرابنفش رو مسدود میکنه، اما مواد تشکیل دهنده اون آلودگی زیست محیطی ایجاد نمیکنه و آسیبی به مرجانهای اقیانوس نمیرسونه. این میکروژل شفاف و نازک با فرایندی آبی و بدون مواد شیمیایی قوی ساخته شده. علاوه بر حفاظت از پوست، این ضد آفتاب طبیعی باعث خنک نگه داشتن پوست تا 5 درجه سانتیگراد برای 20 دقیقه میشه و غیر آلرژیکه. این نوآوری میتونه جایگزینی مؤثر و دوستدار محیط زیست برای ضد آفتاب‌های معدنی و شیمیایی باشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
به پرونده ویژه امروز رادیو میرسیم و حالا در استودیو رادیو دکتر فرشته سالاری متخصص آسم و آلرژی همراه ما هستن. سلام به شما خانم دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان گرامیتون. خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم تو این برنامه علمی و مفرح و مخصوص جوانها.
خیلی متشکرم خانم دکتر. ما میدونیم که با تغییر فصل یکی از عوامل بروز آلرژی و حساسیت در افراد مختلف هستش، از جمله برای منم خیلی هر سال در واقع رسیدن به بهار آلرژی ساز هستش، ولی تو پاییز این اتفاق نمیفته. اصلا راجع به این صحبت بکنیم که عوامل مؤثر بر ایجاد حساسیت چیه؟ یه محرکی باید وجود داشته باشه. این محرک ها همین گرد افشانی درخت ها و اینها هستن، چیه دقیقا؟
اول از همه هر وقت می‌خوایم در مورد آلرژی ها، حالا چه فصلی چه غیر فصلی صحبت کنیم، من همیشه میام یه تعریفی از آلرژی ارائه میدم، به خاطر اینکه ما بیماران وقتی به ما مراجعه میکنن میان میگن خانم دکتر من آلرژی دارم. در صورتی که اصلا آلرژی به تنهایی یه بیماری نیست، بلکه شامل مجموعه ای از بیماریه. یعنی ما شاید بالاتر از صدها نوع آلرژی داریم. پس آلرژی خودش واژه‌اش یک بیماری نیست. پس آلرژی چیه؟ وقتی ما سیستم ایمنی بدنمون به یه سری موادی که اطرافمون هست و بی خطره در حالت عادی داریم باشون زندگی میکنیم، غذاهایی که میخوریم، عواملی که استنشاق میکنیم مثل همین گرده گیاهان که الان شما اسم بردین، گرد و خاکی که اطرافمونه، داروهایی که مصرف میکنیم، بدن بیاد به اینا یه واکنش بیش از حد و غیر طبیعی نشون بده، این منجر به بروز یه سری علائمی در بدن میشه که به مجموعه این علائم ما آلرژی میگیم. حالا بر حسب اینکه این آلرژی در کدوم قسمت بدنمون رخ بده، تو راه‌های هوایی باشه، تو بینی باشه، گوش‌ها باشه، چشم‌ها باشه، سینوس‌ها باشه، ریه باشه، توی پوستمون باشه، تو دستگاه گوارشمون باشه، یا اینکه اصلا این آلرژی ها به چه عواملی باشن. حالا اون عوامل همین مواردی رو که مثلا مثال زدم، غذا باشه، دارو باشه، عوامل استنشاقی باشه، یا اینکه تو چه فصلی باشه، کل سال باشه یا فقط فصل‌های خاصی باشه، اون وقت آلرژی ها طبقه بندی میشن.
خب این عامل مؤثر در بروز آلرژی میتونه یک یا چند مورد باشه دیگه. بله. با این حساب اینکه در واقع میگید که برای یکی هست برای یکی دیگه نیست، چطوری ممکنه که من مثلا توت فرنگی و بادم جون برای من حساسیت زا باشه برای احسان نباشه؟
آفرین.
مگه یا مثلا من داشته باشم برادر دوقلو حتی نداشته باشه؟
این دقیقاً همون چیزیه که عامل آلرژی هیچ وقت به تنهایی اون عوامل آلرژن نیستن، اون ژنتیک افراده. بنابراین وقتی ما آلرژی رو می‌خوایم در مورد اون مکانیسم و علل صحبت کنیم، به اصطلاح میگیم مولتی فاکتوریاله، یعنی چند عاملیه، یعنی از قبل و در بدن یک ژنتیکی وجود داشته که حالا این فرد سیستم ایمنیش میاد اون عواملی که ممکنه برای دیگران بی خطر باشه ریاکشن نشون میده، واکنش نشون میده. پس باید هم این زمینه ژنتیکی وجود داشته باشه، همون عاملی که ممکنه نسبت بهش واکنش نشون بده حتی در بدن خود اون فردی رو که هم زمینه ژنتیک داره از قبل بدنش رو حساس کرده باشه تا اون عامل آلرژیزا اسمش بشه عامل آلرژن. براتون مثال میزنم، مثلا ممکنه فردی برای اولین بار وقتی مثلا فصل بهار میشه، پاییز میشه، حتی اون فردی که زمینه ژنتیک داره آلرژی رو نشون نده، ولی وقتی چند فصل از اون بهار یا پاییز میگذره تازه اون آلرژی فصلیش رو نشون بده. این به چه خاطره؟ به خاطر اینه که اون دفعات اول بدنش داشته اون زمینه ژنتیکیش با اون مواد آلرژیزا، اون گرده هایی که تو اون فصل بودن آشنا میشده. انقدر اونا مواجهه با بدن داشتن تا در بدن نسبت به اونها یه سری آنتیبادی ها که ما بهش IgE میگیم تولید شده. بعد دفعات بعد که چند فصل از زندگی مثلا اون بچه میگذره، ما هیچ وقت مثلا نمیایم توی بچه شیرخوار آلرژی از این رینیت ها فصلی ها عدس آبریزش ها ببینیم، حتما باید یه سنی از زندگیش گذشته باشه. بنابراین انواع آلرژی ها حتی سنینشون هم بر این اساس ممکنه که متفاوت باشن.
حالا خانم دکتر اشاره کردید که در افراد مختلف بر اساس ژنتیکشون و خیلی موارد دیگه میتونه متغیر باشه و اثرگذار، ولی از اون سمت چی؟ مثلا درباره خوراکی ها اگر بخوام صحبت کنیم، مثلا من تا حالا، من خودم عرض میکنم، ممکن شما اون متخصص بگید، نه من مواجه شدم، من تا حالا ندیدم نشنیدم که مثلا کسی به هندوانه حساسیت داشته اما به خربزه حساسیت دارن خیلی ها. یا نشنیدم کسی به خیار حساسیت داشته اما به بادمجون خیلی حساسیت دارن، گیلاس رو ندیدم اما به توت فرنگی. آیا خود این میوه ها چیز خاصی درون خود اونها هست که حساسیت ایجاد میکنه؟
اینم سوال خیلی دقیقیه. اولا آلرژی ها، که این آلرژی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، فقط یک دسته کوچیکی از آلرژی هاست. اینا به اصطلاح حالا اون علم پزشکی بهش میگن آلرژی های وابسته به IgE، یعنی توسط اون آنتیبادی که بر علیه این عوامل آلرژیزا. پس بنابراین همینطوری که شما دقیق بهش فکر کردین، داخل اون عوامل آلرژیزا یک سری از جنس پروتئین هایی هستن که اون پروتئین ها جزء پروتئین های آلرژن هستن. یعنی یه سری موادی دارن، مثال بزنم فرد به یه سری گرده مثلا درخت و علف و اینا آلرژی داره، یعنی پروتئین های اونها در بدن فرد که زمینه ژنتیک داره میتونسته اون آنتیبادی رو فعال کنه. حالا ما همین خربوزه ای که مثال زدی، میایم خربوزه میخوریم، یه دفعه وقتی خربوزه میخوریم بازم اعصاب ریزش اتفاق میفته. چرا؟ بدن با خربوزه مشکلی نداشته. خربوزه یه سری پروتئین هایی داره که این پروتئین ها شبیه اون پروتئین هایی هن که تو اون گرده گیاهان که بدن بهش آلرژی داشته وجود داره. بنابراین حالا که ما این خربوزه رو میخوریم، از قبل تو بدن آنتیبادی علیه اون گرده ها ساخته شده بوده، چون پروتئین این میوه شبیه اوناست به اینم واکنش میدیم. اینطوری به هم مرتبطن در واقع این سلسله.
خانم دکتر، وقتی که به آلرژی نگاه میکنه میبینیم که پس یک طیف وسیع رو شامل میشه.
دقیقا.
و طیفی که در واقع محرک های مختلفی هستن. یه دفعه یه جایی به یک فردی که دچار یک آلرژی مقطعی هست و میاد و میره، یک نسخه داده میشه توسط متخصص که نباید اینها رو مصرف کنی، نزدیک اینها نباید بشین. یه دفعه ببینید یه فهرست مثلا دو صفحه‌ایه، واقعا یک بدن نسبت به این همه چیزهای مختلف، از مثلا نمیدونم چرم گرفته تا مثلا توت فرنگی و کره بادوم زمینی و اینها، یه دفعه آدم به همینا میتونه حساسیت داشته باشه در حالتی که قبلا نداشته.
ممنون، چقدر سوال خوبی کردین. یعنی ما اگه بخوایم از بحث امروز که تموم میشه با خودمون یه چیزی ببریم، همین جملاتیه که الان میخوام بگم. حالا البته خیلی قشنگه که ما اینطوری داریم متنوع صحبت میکنیم، مثلا من میخواستم شاید دستبندی بگم آخرش برسیم به راهکارهای درمانی، ولی اینجا خیلی قشنگه که بهش اشاره کنیم. لیستای دو صفحه‌ای شما اول که اومدین معرفی کنین گفتین که دکتر سالاری متخصص آلرژی. ما چیزی به اسم متخصص آلرژی نداریم، اول من اینو اصلاح کنم.
ولی زیاد میشنویم این عنوان گفته میشه.
ببینید رشته‌های پزشکی اینجوریه، افراد میرن اول 7 سال پزشکی عمومی میخونن که خب خیلی باهاش آشنایی دارن، همون قبولی در اون کنکور اولیه تجربی پزشکی قبول میشن. وقتی که پزشکی قبول شدن اون دوره 7 ساله رو خوندن، بعد افراد میرن دوره‌های تخصص شرکت میکنن. یکی از تخصص‌ها تخصص‌های داخلیه که حالا زیر 18 سالش میشه داخلی کودکان، بالای 18 سالش میشه داخلی بزرگسالان، هر دوتاش رشته‌های داخلیه. وقتی تخصص‌های داخلی تموم میشه، بعد افراد میتونن برن فوق تخصص دوباره برای سومین بار، بعد از اون کنکور اولیه که پزشکی قبول شدن، کنکور دومیه که به اسم رزیدنتی برای تخصص معروفه، تخصص قبول شدن گذروندن، بعد کنکور سومی هست به اسم کنکور فوق تخصص. بعضی افراد بعد از این تخصص های داخلی میرن فوق تخصص میگیرن. حالا یک نفر میره فوق تخصص گوارش میشه، یه نفر میره مثلا فوق تخصص ریه میشه، یه نفر کلیه میشه، یه نفر فوق تخصص آسمو آلرژی و ایمونولوژی میشه. این رشته منه. بنابراین ما فوق تخصص آسمو آلرژی و ایمونولوژی داریم که تقریبا میتونم بگم تنها فوق تخصصیه که رده سنی هم نداره. یعنی هر دو گروه تخصص‌های داخلی کودک و داخلی بزرگسال مشترکاً باید میان در یک آزمون به اسم فوق تخصص آسمو آلرژی و ایمونولوژی شرکت کنن. بنابراین چه نوزاد یک روزه‌ای که ما شک کمک میکنیم به بیماری های آلرژیک و نقایص ایمنی، چه یک فرد 100 ساله ای که مثلا آسما آلرژیک داره، همه یک رشته فوق تخصص پزشکشون هست، چون از هر دو گروه تخصصی میان. خود همین چرا اینو اومدم پیش زمینه توضیح دادم، بنابراین متاسفانه میبینی بیماران مراجعه میکنن، امکان داره همکاری که اثر دلسوزی هم این کار رو میکنن، و یا یه خورده یه لول از این ناراحت کننده تر، اصلا همکاران غیر پزشک که حالا با اسامی مختلف توی کشور ما رواج داره که حالا واقعا نمیخوام وارد اون بحث بشم، یه دفعه میبینی مریضی که وارد میشه لیست های از پیش چاپ شده آماده ای از تو کشوش در میاره به بیمار میده، یه صفحه، دو صفحه، سه صفحه. ما اصلا در علم پزشکی چنین چیزی نداریم.
این همون نقطه طب آلترناتیو و این هاست که در واقع
حتی اینم الان نیستش اسم این کار. ما در پزشکی دنیای امروز چیزی به اسم نسخه ثابت نداریم. هر وقت یک پزشک در هر زمینه‌ای به شما داره نسخه ثابت میده، هنوز شما صحبت نکردی، میگه بیا این نسخه، یه جای کار ایراد داره.
بله.
به خاطر اینکه ما الان به جای علم رسیده که به اصطلاح بهش میگن ایندیویدوالایز شده، یعنی پرکیس شده،
فرد محور،
بیمار محور. یعنی اگه مثلا من تو بخش بیمارستانم 10 تا مریض آسم خوابوندم، اون 10 تا مریض نسخهشون یکی نیست، درمانشون یکی نیست، ما 10 تا بیمار متفاوت داریم. اینقدر آسم میتونه متنوع باشه. پس ما باید برای بیمار وقت بذاریم، بر اساس حالا آلرژی یا بیماری خود اون فرد ما بیایم اجتناب‌های مخصوص اونو بدیم. و همینطور که شما گفتین بسیار بسیار نادره و حتی میتونم بگم در حد صفره که یه بیماری همزمان هم به دسته وسیعی از مواد غذایی، هم به دسته وسیعی از داروها، هم به دسته وسیعی از آلرژی‌های تماسی، اصلا تقریبا این چیزو در علم آلرژی نداریم. بنابراین وقتی ما یه مجموعه چشم بسته می‌بینم مریض اومده پیش ما، فوق تخصص آلرژی، ما باید رژیم‌های آلرژی بدیم، ما کارمون شده به این که میگیم تو رو خدا شل کن، اصلا این چرا داری اینجوری، این همه از خودت حذف کردی، مادر باردار، مادر شیرده، بچه تو سن رشد، این رژیم‌های غیر ضروری، اینها اصلا چیزیه که ما تمام تلاشمون هست انجمن آسما آلرژی در کنگره‌ها در ذهن بیماران و در ذهن همکاران پزشک اصلاح کنیم.
خب
رژیم‌های غیر ضروری ندین.
چطور کشف می‌کنید که من به چی آلرژی دارم؟
بله.
من کهیر زدم، یه علائم بیرونی دارم که منجر میشه که به شما مراجعه بکنم؟
بله.
یه فهرست بلند بالایی هم از مواد و در واقع چیزهای مختلف و خوراکیایی هست که حساسیت داره. از کجا میفهمید که چی حساسیت اصلی منه؟
سوال دوباره بسیار
سخته. کار شما فکر کنم اصلا همین باشه.
دقیق. یکی از مهمترین کارهای در واقع فوق تخصصهای آلرژی اسمش روشه، پیدا کردن اون عوامل به اصطلاح آلرژیزا یا ما بهش میگیم آلرژن هستش. همونطور که گفتم آلرژی‌ها خیلی انواع متعددی داره. یک دسته از آلرژی‌ها هست که ما براش تست‌هایی داریم در علم پزشکی که با انجام اون تست‌ها به شکل تست‌های پوستی معتبرترین هاش هست، میتونیم عوامل آلرژیزا رو و وابسته به اون شرح حال و علائم اون بیمار خاص، نه فقط صرف تست. ما کسی مثلا اونجا داره راه میره نمیگیم تست کن، اگه چیزی مثبت شد شما اینو نباید استفاده کنی. به صرف مثبت شدن تست اصلا ما چنین تفسیری نمی‌کنیم. باید حتما علائم بیمار در راستای تستش باشه. ولی همزمان هم ما آلرژی‌هایی داریم که اصلا از روی تست نمیشه تشخیص داد، چون مکانیسم اونها همون مکانیسمی که اول گفتم IgE نیست. پس حتی انتخاب نوع تست هم در آلرژی خیلی مهمه. مثال میزنم، همین کهیری که الان گفتین
با.
اصلا تست های آلرژی پوستی ما به خود کهیر کمکی نمیکنه، مگر کهیرهای حاد. یعنی مثلا ما همین الان یه غذایی خوردیم، در مواجهه با چیزی بودیم، حدس بالینیمون در شرح حال بیمار اینه که در مواجهه با این دچار کهیر شده، اینو بله میتونیم تست کمک کنیم. ولی یه سری کهیرهای از کهیرهای مزمن،
بله.
فرد سالهاست ماهاست داره هی کهیر میزنه، میره میاد، این اصلا ارتباطی با عوامل بیرونی نداره که ما بخوایم تو تست دنبالش بگردیم، از داخل بدنشه، در واقع یک پروسه انگار که خود ایمنه. پس خود انتخاب این تست هم نیاز به اون آگاهی و بعد تفسیرش اهمیت داره برای ما.
خانم دکتر، داریم به پاییز نزدیک میشیم، معمولا از این موقع ها افرادی که در طول پاییز فصل زمستان به عبارتی ممکنه که مبتلا به آنفولانزا بشن و بدنشون ضعیف بشه، چه سنین پایین بعد همچنین حالا بزرگسالا و کهنسالان، معمولا واکسن آنفولانزا توصیه میشه بزنن. ما برای تغییر فصل هم این حساسیت‌ها رو می‌بینی که یهو رخ میده و بروزش بیشتر میشه، آیا واکسنی آمپولی چیزی داریم که فرد مثلا بزنه موقع تغییر فصل و بدنش دیگه حساسیت نشون نده به چیزی؟
ببینین، حالا چون کلمه پاییز و ما الان در شرفش هستیم، من اول یه اشاره بکنم، یه حالا طبقه بندی بکنم. یکی اشاره کردیم ویروس ها مثل آنفولانزا. جالبه که خود ویروس ها که در شروع فصول سرد مثل پاییز زمستون زیاد میشن، انواع ویروس های سرماخوردگی رو داریم، همین آنفولانزا رو داریم که الان واکسنش در بازار رو خیلی هم توصیه میکنیم، تجویز کنن بیمارا. بله، متاسفانه قیمت بالایی داره، ولی خب به صرف این که حالا وارداتی هست نهایتاً میارزه، به خاطر اینکه ما به خصوص حالا داریم در این جامعه خاص بیمارامون که در مورد بیماری آسم و آلرژی و نقص ایمنی حالا بیماری ما هستن صحبت میکنیم، یا حالا بیماری قلبی یا هر بیماری که یا سن بالایی داره در دو طرف رده سنی یا بیماری زمینه ای داره، امکان داره اون ویروس وقتی وارد پیکش میشیم اونقدر شدت و مورتالیتی و خدای نکرده حتی مرگ و میر بده که با استفاده از این واکسن حداقل شدت درگیری بیماری کم بشه یا اصلا باعث عود بیماری های آسم ما میشه. بنابراین خود ویروس ها پس یه دستن که میریم به سمت پاییز و زمستون چون زیاد میشن، آلرژی های تنفسی که خاموش بودن رو دوباره باعث عودش میشن، یا اصلا ما یه عده افراد داریم که حتی میبینی آسم زمینه ای هم ندارن، میگن من فقط وارد پاییز که میشم اصلا وارد فصل سرد که میشم سرفه هام شروع میشه، یعنی ممکنه این در واقع ویروس هام درش نقش داشته باشه. دیگه چی؟ تو فصل پاییز از اون گرده هایی که این همه اسمش اومد، گرده های علف های هرز الان اولشونه که میخوان گرده افشانی کنن، یه دفعه گرده افشانی علف های هرز الان زیاد میشه. یه دسته دیگه از آلرژی ها مثلا همین رینیت آلرژیک که گفتیم، عطسه، آبریزش، خارش بینی، چشم، اشک ریزش چشم، قرمزی، اون حالت تورم گلو، کیپی بینی، شبا با دهن باز نفس بکشه، خورخور کنه، اختلال خواب پیدا کنه، اصلا روی درس خوندنش تو مدرسه، روی کارش تو محیط کار، اینا همه تاثیر میذاره. سالها تو این وضعیت بمونه، آلرژیش خیلی طولانی باشه، عوارض میذاره، اصلا رشد دندانهای بچه‌ها مختل میشه، حالت فکشون تغییر شکل پیدا میکنه، پشت گوششون مایع جمع میشه. حتی ما داریم بیماری که دچار کاهش شنوایی دائمی شده چون آلرژیش رو سالها درمان نکرده بوده، یا چشمش انقدر قرمز میشده میخاریده میخارونده و هی دست میکشیده که قرنیه‌اش زخم شده به طور دائمی. یعنی میتونه چنین عوارض ایجاد کنه، سینوزیت‌های وسیع، سینوزیت‌های مزمن، پولیپ بینی تشکیل بشه. پس اینا اهمیت داره. دیگه تو فصل پاییز چه اهمیت داره؟ یه سری موجودات هستن اسمشون مایته، شاید شنیده باشین، بهش میگن مایت گرد و غبار منزل و قارچ‌ها و کپک‌ها. اینا چرا تو پاییز و زمستون زیاد میشن؟ چون ما عادت داریم وقتی هوا سرد میشه طبیعیه بریم تو مایت‌های در پنجره‌ها رو ببندیم بسته. تو مایت‌هایی که بسته باشه دیگه اون تهویه خوب اتفاق نمیفته، به خصوص اگر مایتی که زندگی می‌کنیم حالت قدیمی ساز باشه، مثلا مبلمان قدیمی، فرش و موکت‌های قدیمی توش باشه، مایت‌های کارمون هست. ما بیماری داشتیم تو ثبت احوال کار می‌کرد، این پرونده قدیمی‌ها هستن،
آره،
همینجوری کاغذی می‌ریزن، اصلا اینا محل شایع زندگی مایت‌ها هستن. یا خونه‌هایی که حالت مثلا باغ ویلایی‌های قدیمی مثلا هستش، فرش و موکت‌های قدیمی مثلا، اینا پر از مایت و مایتام تو اینا مدت‌ها و سال‌ها زندگی می‌کنن، از راه بینی و ریه وارد راه‌های هوایی میشن و آلرژی‌های به خصوص حالا تو این فصول رو تشدید می‌کنن. کپک‌ها، برگای پوسیده پاییزی، رطوبت هوا که میره بالا، رطوبت هوا تو جایی که شرجی هستن مثل بیمارانمون که مثلا در مایت‌های مثل شمال و جنوب ایران که نزدیک دریا، نزدیک جنگلن، اصلا خود محیط زندگی شرجیه، همین حالت می‌تونه قارچ‌ها، کپک‌ها رشد بکنه.
شرجیه پوشال‌های کولر.
آفرین، کولرای آبی. اصلا خود پوشاله عوض نشده، هی داره میچرخه، اینا داره هم رطوبت رو میبره بالا، هم اون حالت گرد و خاک و مایتو از بیرون بره. فیلترای خود بخاری‌ها و کولرای ماشین هر چند وقت یه بار باید تعویض بشه. ما بعد از اینکه این عوامل رو تو تستامون پیدا کردیم، شناختیم، مطمئن شدیم علائم بیمار مربوط به کدوم یک از ایناست، یک اصطلاحی حالا به صورت عامیانه‌تر برای بیماران کار میره، واکسن آلرژی. این واکسن آلرژی مدلش با اون چیزی که به اسم مثلا واکسن آنفولانزا کرونا میشناسیم متفاوته، چون اصلا ویروسی در کار نیست. منظور از این واکسینه کردن هر جایی ما این اصطلاح به کار می‌بریم که می‌خوایم فرد رو در واقع مصون کنیم، در واقع یه جور حساسیت زداییه. مثلا ما می‌بینیم آلرژی فرد به مایت، شرایطی هم نداره که مثلا داره تو یک محیط مرطوب شرجی محیط زندگیشه، چجوری ازش دوری کنه؟ خب اونجا داره زندگی می‌کنه، نمی‌تونه محل زندگیشو تغییر بده. ما می‌آییم اون چیزی رو که بهش آلرژی داره به شکل اساره‌های درمانی ساخته شده، از مقادیر کوچیک 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 به بدن فرد وارد می‌کنیم تا بدن فرد دیگه اون رو غریبه نشناسه، با اون آشنا بشه.
یعنی
و به این پروسه تجربی، بله آفرین، یک پروسه طولانی مدته، یک عدد واکسن نیست.
طولانی مدت یعنی چه مدت؟
ما اوایل با فاصله های کوتاه این کار رو اگر برای بیمار لازم باشه انجام میدیم و بعد هی فاصله هاش طولانی میشه. مثلا به جایی میرسه که ما هر دو ماه یه بار از بیمار درخواست میکنیم تا سالها بیاد اون به اصطلاح واکسن رو براش بزنیم تا دیگه بدنش یادش نره این دیگه آشناست،
خودیه،
غریبه نیست، خودیه.
چقدر جالب.
به اینا میگیم ایمونوتراپی، حساسیت زدایی. بله.
متشکرم. همچنان این گفتگو ادامه داره. اگر موافقید بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، باز میگردیم و همچنان در دنیای حساسیت ها و حساسیت زداها هستیم.
کتابیوم. کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. جهان پر از ذرات و نیروهاست، ولی عجیبترین چیزی که از دل این قوانین سرد بیرون اومده زندگیه. این که از دل ماده بیجان چیزی سر برآورده که میتونه ببینه، بشنوه، فکر کنه و حتی درباره خودش سوال بپرسه، یکی از بزرگترین معماهای علمه. رازی که زندگی رو خاص میکنه فقط در ترکیب شیمیاییش نیست. تفاوت اصلی در اطلاعاته. هر سلول بدن ما شبیه به یک کارخانه پردازش داده عمل میکنه. ژن‌ها کدهایی هستند که پیام میفرستند و پروتئین‌ها رو میسازند. در واقع چیزی که ما رو زنده نگه میداره یک جریان دائمی از خوندن و نوشتن اطلاعاته. DNA فقط یک رشته از مولکول‌ها نیست. مثل کتابیه که هم داستان زندگی رو روایت میکنه و هم طریقه چاپ خودش رو توضیح میده. این قابلیت که خودش رو کپی کنه یکی از جادویی ترین ویژگی‌های حیاته و همین امکان ادامه دار بودنش رو فراهم میکنه. تصور کنید در دل سلول‌های ما موجودات کوچیکی کار میکنند که نظم رو از دل آشوب بیرون میکشند. این همون ایده شیطان مکسوله، موجودی خیالی که بی‌نظمی رو کنترل میکنه. سلول‌ها هم دقیقاً همین کار رو انجام میدن. به کمک اطلاعات نظم ایجاد میکنند و جلوی فروپاشی رو میگیرند. این فرایندها در تضاد با قوانین طبیعت نیستند. جهان به سمت بی‌نظمی یا آشوب یا آنتروپی میره، ولی زندگی با استفاده از انرژی و اطلاعات جزیره‌های کوچکی از نظم رو میسازه. رشد گیاه از دل خاک یا ترمیم زخم‌های بدن نمونه‌هایی از این نظم‌سازی هوشمندانه است. مغز ما هم اوج این ماجراست. پیچیده‌ترین مرکز پردازش اطلاعات شناخته شده در جهان. میلیاردها نورون در کسری از ثانیه پیام می‌فرستند و تصمیم می‌گیرند. شاید آگاهی ما همین جریان پرشتاب اطلاعات باشه که روزی به نقطه‌ای رسیده و خودش رو احساس کرده. اگر زندگی چیزی جز پردازش اطلاعات نباشه، این سوال پیش میاد که میشه اون رو در جای غیر از بدنهای زیستی بازسازی کرد؟ آیا هوش مصنوعی میتونه شکل تازه‌ای از حیات باشه؟ شاید در آینده شاهد نوعی زندگی باشیم که در سیلیکون و تراشه‌ها جریان داره، نه در کربن و سلول. نگاه کردن به زندگی از این زاویه تصویر تازه‌ای از جایگاه ما در جهان میده. ما فقط توده‌ای از اتم‌ها نیستیم، بلکه جریان پیچیده‌ای از داده‌ها هستیم که نظم رو از دل آشوب می‌سازند. اینو نگاه تازه به حیات و زندگی بخشی بود از کتاب شبح در ماشین به نویسندگی پول لیویس، اثری که مرز میان فیزیک، زیستشناسی و نظریه اطلاعات رو جستجو میکنه و تلاش میکنه راز زندگی رو توضیح بده. کتابی که برای هر کسی که میخواد بدونه چطور از دل جهان بیجان چیزی به این شگفتی پدید اومده. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
خانم آقایان صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه امروز که همراه با خانم دکتر فرشته سالاری فوق تخصص آسم و آلرژی گفتگو داریم میکنیم. خانم دکتر، بعضی وقتا ما روی بدنمون، دست، پا، حالا یه علائمی رو میبینیم رو پوستمون ظاهر میشه، لک حالا ممکنه باشه، ممکنه یه آرزه قرمز رنگی باشه، ما از کجا باید متوجه بشیم که علامت پیش متخصص پوست بریم یا بریم پیش متخصص آسم آلرژی مثل شما؟
بله، توی دنیای پزشکی فقط این مورد نیست، خیلی از علائمی که دوچارش میشیم به اصطلاح پزشکی میگیم که اوورلپ داره، یعنی همپوشانی داره بین در واقع رشته‌های مختلف همکارای مختلف. بعضی از این بیماری‌ها رو همکارای رشته‌های مختلف هر دو میتونن درمان کنن، اصلا مشکلی نیست. ولی بعضیاشو ما اولین بار خب قرار نیست اصلا بیمار خودش بتونه تشخیص بده که اگه میدونستین چیه، که خب میره مراجعه میکنه به یکی از همکارا که حدس میزنه این مشابهت داره رشتهشون. بعد همکار که وقتی اون رو میبینه بررسی میکنه، اگر مربوط به رشته خودش باشه که شروع به درمان میکنه، و اگر مربوط به رشته خودش نباشه اون خودش ارجاع میکنه. اینجا مشکلی نیست. ما ضایعات پوستی خیلی طیف وسیعی دارن. یک دستهشون که مربوط به آلرژی ها هست، حالا به مهمتریناش معروفتریناش من اشاره کنم. شاید شنیده باشین به اسمهای درماتیت ایتوپیک یا اگزما میگن، در واقع درماتیت های تماسی مربوط به آلرژی ها هست، دسته زایات کهیری مربوط به آلرژی هست، خود خارش مزمن اصلا که خودش یه بحث بسیار طولانی در پزشکی از علل مختلف داره، خود خارش ها که میتونه دلایل مختلف داشته باشه، اصلا فرد یک بیماری زمینه ای داره به اون علت خارش داره، داره اون خارش باعث میشه که زایات پوستی برای فرد ایجاد بشه، اینها میتونه منشأهای در واقع آلرژی داشته باشه. گزش حشرات میتونه باعث زایات پوستی بشه، همیشه به این راحتی نیست. ساس و کنه و یه سری ما موجوداتی به اسم حالا بیماری گال ایجاد میکنن، اینا اصلا میتونه یک بیماری خیلی پیچیده‌ای بشه و مزمن بشه، خود اینا میتونه زمینه‌های واکنش‌های آلرژی ایجاد کنه و طیفش وسیعه.
و به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر که حالا فردی الان فعلا مبتلا نیستش که بخواد واکسنی چیزی بزنه، به طور کلی چه نکاتی را شما توصیه میکنید که رعایت بکنند افراد که کمتر مبتلا به آسم و حساسیت و آلرژی بشن با این تغییر فصلی که به قول شما داره حساسیت ها را هر سال بیشتر میکنه؟
بله، ما الان کلن اصلا در دنیای امروز که حالا به اسم دنیای تکنولوژی هست، در دهه های اخیر بیماری های مثل بیماری های آسم و آلرژی در واقع رو به افزایشه و به همون نسبت یه سری بیماری ها که در قدیم بیشتر منجر به مرگ و میر انسان ها میشد مثل بیماری های عفونی کمتر هست. امروز دنیای دیابت ها، فشار خون ها، بیماری های روحی و استرس ها و متاسفانه کانسر ها و بیماری های آسم آلرژیک هست و که اینها برمیگرده به همون محیط و دنیایی که ما در زندگی میکنیم، به تغییرات محیط زیستیمون، به تغییرات غذاییمون، روآوریمون به فست فود ها، همین آلودگی هوا که یک موزل بسیار بزرگه که ما الان گفتیم به سمت پای زمستون که میریم، حالا متاسفانه ما که دیگه تابستونام درگیرشیم، ولی خب پای زمستون شدت پیدا میکنه، اون آلاینده ها خودشون از عوامل مهمن، ویروس ها از عوامل مهمن. چون اینا رو نام بردم، فقط من الان یه سری راهکارهایی رو تیتروار خدمتتون میگم، خیلی از اینا که گفتیم در محیط های بیرون هستن، بنابراین یه راهکار بسیار ساده ما اینه که توی به خصوص فصول پای زمستون تا بشه در محیط های عمومی و شلوغ از ماسک استفاده کنیم. چند تا مزیت برام میتونه داشته باشه، همراه ورود ویروس ها رو به راه های هوایمون مسدود کنه، هم اگر آلاینده ها و آلودگی هوا و ریزگردها هستش مسدود کنه، در واقع گرد و خاک هستش، مایت ها هستن، کپک های ناشی از تغییرات فصلی هستن و گرده ها رو، جلوی اینها رو بگیره. هر بار که وارد خونه میشیم یک شستشوی خوب بینی داشته باشیم، با یک سرم شستشو میتونیم راحت با یک سرنگ خودمون توی خونه دستی شستشوی بینیامون رو شب تا شب بدیم، ولی حتی وسایلی هم برای منظور درست شده به اسم سینوس شور، یا حالا شاید دیده باشین شبیه پمپ ها یا قوری هایی هست.
بله.
که توصیه میشه اصلا همه افراد شب یک بار بینیشون رو شستشو بدن. حالا افرادی که سینوزیت یا آلرژی دارن، ما توصیه به دفعات بیشتر استفاده از این شستشو میکنیم. باید سعی کنیم خونه زندگیمون به خاطر این مسائل، حتی جنبه پیشگیری، حالا اونهایی که آلرژی دارن که خیلی بیشتر، سعی کنیم یه حالت بازسازی بشه این مسائلی رو که صحبتش کردیم. اگر فرش و موکت هایی هست که پشم و پرز زیادی در واقع پس میده، قدیمی طور هست، تعویض بشه، جوری باشه که خونه تر و تمیز همیشه قابلیت تهی کشیدن و گردگیری شدن داشته باشه. برای افرادی که آلرژیک هستن و مستعد هستن، حتی توصیه میشه از این دستگاه فیلتر هوا یا تصفیه هوا برای منازلشون تهیه کنن، پنجره هاشون دوجه داره باشه، در ساعات اوج گردافشانی مثل صبح ها و عصرها پنجره ها رو بسته نگه دارن و در واقع رطوبت هوا رو جلوگیری کنیم از اینکه بالای 50% خونه اونجوری. مثلا ببینم بیمار میاد میگه که خانم دکتر، من از وقتی مثلا سرفه دارم همینطوری شبانه روز 24 ساعته دستگاه بخورم روشنه. اون دیگه اتاق در بسته ای که 24 ساعته توش بخور روشن باشه
زیاده.
دیگه اصلا خودش یه منشأ یه برای رشد مایت ها و کپک ها، یعنی یه جور دیگه داره عوامل آلرژیزا رو به خودش تحمیل میکنه. حواسمون به این نکات باشه و نهایتا هم همین از واکسن های ویروس ها استفاده کنیم. اگر نهایتا هم دچار علائم شدیم که حتما به پزشک مراجعه داشته باشیم، از خود درمانی پرهیز کنیم و اجازه ندیم بیماریمون پیشرفت کنه و دچار آرزو بشه.
خیلی خلاصه یه سوالی که زن رسید و اینا کوچیک و پیشورده جواب بدید ممنون میشم. معمولا بحث آسم و آلرژی حساسیت که اسمش به میون میاد، خانم های خانه‌دار و نظافت ها و شوینده ها هم معمولا مطرح میشه.
بله.
استفاده از این شوینده ها میتونه واقعا باعث حساسیت بشه؟
بله.
حالا میدونید مواد شیمیایی خیلی زیادی هم دارن که تبخیر میشن.
بازم سوال خوبی. ما عواملی رو که در بیماری های آلرژی موثره به دو دسته عامل تقسیم میکنیم. یه دسته عوامل، عوامل آلرژیزاست که الان یه سریاش رو صحبت کردیم، همون که گفتیم باید یه پروتئینی باشه که تو بدن آنتیبادی تولید کنه، ولی یه دسته دیگه عواملی داریم که اصلا بس پروتئین و ماده ای نیست، بهش میگیم عوامل محرک. از جمله این عوامل محرک همین شوینده هایی هستن که بوها و مواد شیمیایی متساعد میکنن. اینها دیگه آلرژیزا نیستن ولی تحریک کنندن، یعنی مخاط رو، اون اسیدشون، اون قلیاشون، دستشون، حتی بوشون، از این دسته خیلی زیاد داریم. بوی دخانیات، محیط‌هایی که سیگار هست، قلیون هست، عطر و ادکلن و اسپری‌ها خیلی این حالت رو براشون ایجاد می‌کنه، اذیتشون می‌کنه. مواد شوینده، فردی که می‌دونه زمینه در واقع آسم داره، آلرژی‌های تنفسی داره، یه دفعه در خانه تنها هست، میره مقدار زیادی وایتکس می‌ریزه. ما بیمار داشتیم که کارش به ICU کشید، آنچنان حمله آسم شدیدی دچار شده، برونکواسپاسم، یه دفعه راه‌های هوایی‌ش تحریک می‌شن و اون حالت تنگی ایجاد میشه.
خیلی خانم‌ها میرن مثلا سرویس بهداشتی رو می‌خوان اضافه کنن، با شوینده در سرویس رو هم می‌بندن.
ما اصلا فردی داشتیم که اونجا به خاطر اون اسپاسم شدید راه‌های هوایی، همین که میگم تنها بوده، برای همین گفتم اصلا بیهوش شده، کارش اونقدر به حالت خفگی رسیده. برای همین این نکات رو دقت کنن موقعی که نیاز به این جور نظافت‌های هست، حالا با مقادیر حساب شده و کم از این مواد استفاده کنن. اگر خودشون آلرژی دارن از کسی کمک بخوان، در منزل نباشن. سمپاشی همینطوره، ما از این مواد محرک زیاد داریم، از ماسک‌های قوی استفاده کنن، تهویه خوب خونه داشته باشه و دقت کنن.
پوشال کولر هم که حتما هر سال عوض کنید، نگید یه سال در میون، حتما.
بله.
خود اون رطوبت آبی که هر روز روی اون پوشالا ریخته میشه منشأ اصلا میشه محل سکونت و رشد قارچه و باکتری ها. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر سالاری عزیز، فوق تخصص آسم آلرژی، و از اینکه در برنامه رادیو بار دیگه حاضر شدید. سپاسگزارم از شما.
منم خوشحال شدم، موفق باشین.
درود بر شما. من احسان مرچو همراه با سیاوش صفاریان پور و خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، همه شما رو خدا بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.